بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 20 جلسه مباحثی در توحید امامیه. یکی از بحثایی که تو جلسه داشتیم توجه به آثار بحث معرفت الله بالله بود که در ذیل اون روایاتی رو در موضوع توکل می‌خوانیم. الان از حاضران بفرمایند که بین بحث توکل و بحث معرفت فطری، بحث معرفت الله بالله چه ارتباطی رو برقرار کردیم؟ این پیوندا باید تو ذهنتون شک گرفته باشه، بتونید به خوبی بیان بکنید تا انشالله در استواری مباحث هم کمک بکنید. بفرمایید. ارتباطش با بحث معرفت الله چیه؟ الان فرض کنید شما در جریان بحث معرفت فطری، در جریان بحث کلاس توحید امامیه نباشه، کسی نشسته میبینیم ما داریم روایت بحث توکل رو میگیم، یا این توکل به بحث توحید امامیه چه ربطی داره؟ یه جمله‌ای باید بگید این ارتباط رو برقرار کن. یکی از احسن جل از جلوه های معرفت الله، از جلوه های عدم محجوب بودن معرفت الله این است که فرد دارای توکل است. روایات هم همین رو تایید میکنه. از جمله روایاتی که میخواهیم این جلسه بخوانیم این بحث رو پررنگ میکنه. مثلا روایت نخست از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام: التوکل من قوت الیقین. وقتی ایمان از حد اقرار به زبان آنقدر پیش رفت تا به مرتبه یقین در وجود فرد رسید، توکل ناشی از این ثمره یقینه. روایت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام: التوکل من قوت الیقین. این روایت را توکل ناشی از نیرومندی یقین. مشابه همین تعبیر چند تا روایت دیگه از خود امیرالمومنین علیه السلام هست. حضرت می‌فرمایند به حسن توکل یستدل علی حسن الایقان. از توکل راستین به یقین راستین پی برده می‌شود. تعبیری که از مرحوم شیخ جعفر شوشتری گفتیم، امیدوارم بعضی‌ها یادشون باشه، ایشون چی گفته بودن؟ گفته بودن نقص در اعمال و رفتار یک مؤمن نشانه وجود یک نقصی است که در مرحله ایمان و یقین وجود داره. این که کلا میکنه و بالا پایین میکنه تو معاملات، این نقص در رفتار. حالا تعبیر مرحوم شیخ جعفر عین اینی که من گفتم نبود، مضمون این بود. حالا فکر میکنم مثلا ایشون تعبیر مؤمن رو نداره، ولی درستش همینه. یعنی اون کسی که از مرحله ایمان خارجه که نه ازش انتظاریه نه ازش توقعیه، هیچ. وقتی شما میبینی یک مؤمن اینقدر از یک تنش در زندگی به هم میریزه، این باید بره درست کنه ببینه کجای یک جای اعتقادی، یک جایی در باورهاش مشکل وجود داره. کسی که استرس خیلی زیاد داره، الان اگر رسیدیم به اون اتاق بالاخره توشک به اون میدن یا نمیدن، بالاخره اونجا سلف سرویس چجوری میشه، بالاخره اونجا ماشین، این در ظاهر و در عمل خب آدم داره پرسجوی میکنه می. ولی اگر به نقطه آشفتگی درونی و ذهنی و فکری انجامید، بعد شما نگاه میکنید این طرف داره میره، میریم توکل بر خدا دیگه. حالا بالاخره من تدبیر بشریمو انجام دادم ها، زن و بچه و اهل و عیال رو که وسط بیابون دل نمیکنم که بگم حالا ببینم چطور میشه. بالاخره یه خیمه ای با خودم راه میندازم، یه پتوی با خودم برم. ولی حالا اینقدر استرس، نگرانی. روایت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام، فی التوکل حقیقت الایقان، حقیقت یقین در توکل. یه بار در موضوع یقین یادم یه تک جلسه مفصل صحبت کردیم، باز اینم میشود فایلشو شنید. روایت بسیار جالب، اقوى الناس ایمانن هست امیر علیه السلام میفهمن. این روایت هایی که خوندم همش از قرآن الحکم. اقوى الناس ایمانن اکثرهم توکلن علی الله سبحانه. قوی ترین مردم در ایمان به خدای متعال، با توکل ترین اونها به خدای سبحان. خب حالا بیابید یک وزنه ای را که ایمان ما را بسنجد. توکل بر خدا رو معنی کرده بودیم جلسه پیش، یه روایت خیلی مهم گفتیم، بگین اون روایت رو، خیلی روایت جالبی. سوال و جواب وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و جناب جبرئیل، چی گفتن راجع به توکل؟ این روایت خیلی عالی بود، یعنی حتما باید تو بحث توکل نوشته باشیم. بله بله، یا فارسی یا عربیشو یه بار بگین بلند. العلمو بفهم.
لما سئل النبي عن توكل الى الله ان علم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع.
العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع، معنی توکل. حواستون هست؟ خب بقیه
ولا يؤتي ولا يمنع ولا ياتي ولا يمنع.
همون يؤتي درست.
و استعمال
یه الفلام نداره، و استعمال
یه
سه من
الخب
و استعمال یه سه من الخب. احسن. فاذا کان عبد کذلک لم یعمل لأحد سوى الله
ولم یرجو ولم یسخط الى الله
ولم یخف سوى الله ولم یرج و لم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو توکل. اگه کسی متن عربیشو نداره ترجمهشو حتما داشته باشه. ترجمهشو کی کامل نوشته؟ بله بخونید. حالا اگر این معنای توکل است، حضرت می فهمن اقوى الناس ایمانن اکثرهم توکلن علی الله سبحانه. روایت دیگر از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در همین باب، حسن و توکل العبد علی الله، نیکویی توکل یک بنده به خدای متعال، اینا به درد شما کاسبا میخوره ها. حالا من گفتم خودت میتونی. حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به، علی قدر ثقته به. ثقه با چی؟ با سه نقطه. اگه تو اینم یه بیماری که سالت میتونیم بگین که سه سالت بگین که زای ذلت و زای ظلم و بله، ولی ما ادامه دهنده این راهی. به قدر اطمینانش به خدای متعال نیکوی یک توکل، به خدا اطمینان داری؟ من از نشانه های بی اطمینانیه به خدا بگم، یکی از نشانه هاش اینه که خدا نمیتونه. من میگم خدا نمیتونه، میگن این دعا را بخوانید، این دعا را بخوانید. یا بعضی خانم‌ها آقایون نار میگن یا دعا خوبه ولی، دعا خوبه ولی اینقدری که من به این آقای مهندس، به این آقای دکتر، به این رفیق، به این مشاور، به این بزرگتر اطمینان دارم، به خدا اطمینان ندارم. یعنی خدایا زندگی که داره از هم میپاچه رو میتونی سرهمش کنی؟ من که فکر نمی کنم. حالا با این مشاورم صحبت کنیم شاید شد. خدایا یعنی میتونی؟ یه بار براتون گفتم توی بیمارستان مرحوم پدرمون که بستری بودن، خدا امواج شوهرم بیامرزه، ایشون هم قریب رحمت کنه، یه آقای اومد، مشخصاتم نمیگم، یهو ممکنه یه زمانی این ماجرا رو بشنوه بعد ناراحت بشه، یه آقای اومد گفتش آقا فلان عملم انجام بدیم، مثلا از اعمال خیر و اینا، حالا شاید بالاخره مثلا ایشون وضعیتش یه خورده بهتر. گفتم ما اعمالی که انجام میدیم و توسلاتی که داریم برای اینکه ایشون بلند شه بیاد مثل قبل. یه لبخندی زد کرد دیگه، نه اینجوری هم نمیشه که، حالا نمیتونه، خدا نمیتونه، خدا نمیتونه. شما وقتی می اومد پلوی مرحوم عاشق مرتضای زاهد، گفتم میگن سوره حمد، سوره حمد اگر خواندی کسی که جان در بدنش نبود جان گرفت، تعجب نکنی. اوه این حرفا چی؟ یه مورچه افتاده در اون گوشه‌ای که مثلا جدا شده بود اندامش، مرحوم شیخ مرتضی زاهد سوره حمد خوند، دمید بر این اندام به هم جمع شد، راه افتاد. خدا میتونه. شما با این اطمینان میری بیمارستان میگی هفت تا سوره حمد همه بخونن با هم دیگه، ما با اینقدر به خدا اطمینان داریم، یعنی خدا واقعا میتونی؟ عجیبه. این یعنی اطمینان به خدا. خدایا میتونی بدون اینکه من این کلک ها رو سوار نکنم، یعنی خونه منم دو متر بزرگتر بشه یا صابخونه بشم یا صاب ماشین بشم، یعنی خدا میتونی؟ همین جوری میتونی به من یه ریو بدی؟ همین جوری ها؟ یعنی واقعا تو اینقدر زورت زیاده؟ ممکنه به همین؟ خدایا میتوانی؟ 15 سال رو تو بستر افتاده، میتونی عنایت کنی بلند شه؟ بچه دار نشده؟ چند سال؟ این سال؟ خدایا یعنی میتونی؟ دکترها میگن نمیشه. یعنی خدایا تو رو حرف دکترها میخوای حرف بزنی؟ با این اطمینان من وارد بازار کار میشم، میگم خدایا من وظیفه‌م اینه، من برم در مغازه، من وظیفه‌م اینه این کار بکنم، وظیفه‌م اینه این کرکره رو بکشم بالا. خدایا ببین ازت نمیاد، ولی حالا بهت نمیگم، ناراحت نشی. روایت رو نگاه کنی، حسن و توکل العبد علالله علی قدر ثقته. روایت بعدی که میخوام شماها توضیح بدید این، من شل نمیشم، چه میدونی خدا میخواد یا نمیخواد؟ بحث اصرار بر دعا جلسه پیش صحبت کردیم دیگه. Thank you. آخه این نشون میده که شماها چشمتون به پرونده های مخفی خدام هست. حالا کجا میگین به صلاحش نبوده؟ اون اتفاقه بعد چه ربطی به اون داره؟ مثال، یه مثال بزنم که عروس خانم های مجلس هم خوششون بیاد. یک عروس خانومی اصرار داره که خدایا من میخوام شوهرم فلان ماشین رو داشته باشه، اس نبره، من میخوام شوهرم با این ماشین بیاد خواستگاریم، با این ماشین، این ماشین رو گل بزنه منو این برون بر ببره. خب اصرارم میکنه، خیلی خوب، خدا هم میخواد حاجت شما رو برآورده کنه. من سوالم همینه، میگم شما از کجا پرونده رو دیدید؟ این ماشین رو هم برای شما گل میزنن، میارن شب عروسی هم جلو تالار میذارن، شما افتخار به فامیل که این ماشین ماشین ما بود. شما میایین بیرون توی مسیر خانه، همه نگران که نکنه اتفاقی بیفته، هیچ اتفاقی هم نمیفته. فردا صبح بلند میشین ماشینتون بردن. اولین چیزی که با این تئوری به ذهنتون میرسه، عجب ما بی خود به خدا اصرار کردیم که این ماشین بیاد دنبال ما. یه سوال من میپرسم، آیا میشود احتمال داد به جهت معصیتی که در شب عروسی رخ داده و خدا به خاطر محبتی که شما به صاحب الزمان دارین، به خاطر مجلس روضه‌ای که برای امام حسین علیه السلام شرکت کردین، خدا به جای اینکه این معصیت رو با شما در قیامت تسویه بکنه، با رنج فقدان ماشینتون که یه چیز مادیه در دنیا با شما تسویه کرده؟ اینم ممکنه؟ بله. دیگه چه چیزی ممکنه؟ نه دیگه ممکنه که شما خیلی خوب اون آرایشگاه مثلا گاهی پر رنگ میکنه، گاهی کم رنگ میکنه، این آرایشگاه شما رفتی خوش رنگ کرده. به قول ماها میگیم خلاصه خیلی به چشم اومدی. به جای اینکه خدا فردا من پام تو آشپزخونه لیز بخوره بخورم زمین، از فردای عروسی با پای شکسته را برم، خدا یک گرفتاری مالی برای من درست کرده، چون شبش که خواستم برم تو خونه بسم الله گفتم یا صاحب الزمان گفتم. ممکنه؟ بله. این تا شما از این حرفان بذارید. آخه یه موقع شما میگی مهندسیش دست منه، یه موقع میگی پرونده زیر نظر منه، اون مورد قبول. ولی وقتی نه مهندسیش دست شماست نه پروندهش در اختیار شما، از کجا اینو میگی؟ وقت این در زمانی که ما الحاح الملحین هم داریم، یعنی شما برای خواسته خودتون از خدا بخواین. گاهی آدم بد درخواست میکنه، اینو من میپذیرم. مثلا یه نفری اگر این دعا رو بگه، خب اجازه بدین که کودکان مجلس حواس بزرگترها رو پرت نکنن. گاهی آدم یه دعای بد میکنه، مثلا دعای بد چیه؟ حالا باز برای اینکه مثال عروس خانما رو زدیم، حالا یه مثال آقا دامادار هم بزنیم. یه آقا دامادی بگه خدایا یا این عروس یا هر چی نعمت داری از من بگیر. پیش میاد داریم؟ میگه خدایا یا یک عروسی از این خانواده به من بده یا اصلا من ازت چشم نمیخوام. دعای بدیه. بعضیا من دیدم، اینو من دیدم که طرف میگه خدایا هر چی میخوای از من بگیر به جاش اینو به من بده. پس این که شما میگید به ما نمیچسبه، من میپذیرم. برای اینکه ما هی فکر میکنیم که این که ما بعضی موقع دعای بد میکنیم و میپذیریم، بله که شما بگید خدا عجب آدمیه ها، یه چیزی که به آدم میده یه چیزی حتما از آدم میگیره. من چنین خدایی را نمیشناسم. خدایی که من میشناسم به درخواست مؤمن توجه میکنه. یه تعبیر رو گفتیم تو بحث معرفت امام حسن علیه السلام یا در بحث دعا بود، یه تعبیر رو عرض کردیم، گفتیم خدا هر دعایی را پاسخ میدهد. استجابت دعا با برآورده شدن دعا به مدل میل من متفاوته. شما دعا کنین نترسین، خدای مهربانیه، خدای مهربانیه، خدا را خدای توانمندی میدانیم؟ بخواه ازش چه نمیخواد؟ نکنه من اگه به خدا بگم خدایا به من تو فرزندانم مثلا یه دو قلو بده، نکنه خدا بزنه مثلا جفتشون نابینا بده. شما چنین خدایی را میشناسی؟ من چنین خدایی را نمیشناسم. خدای سه قلوب میتونه بده، با چش خیلی خوشگلم میتونه بده. شما درخواست کن، حتی اگه مردی هم پسش بر بیه درخواست کنین. هر موقع خواستین شل بشین فکر کنین در این که من به این قدرت خدای متعال چقدر باور دارم. حتی میخوام یه تعبیری بهتون بگم، اینم یواشکی بشنوید. آقا وقتی میخواین دعا کنین و درخواست کنین، قوی بخواین از خدا، محکم سخن بگین، از حجت خدا محکم بخواین، با تردید، یعنی ممکنه، یعنی ممکنه روزیتون بشه انشالله عرفات. قبلا بهتون گفتم تو عرفه نشین تو خیمت بگو حالا حضرت اینجا هستند، یه خوردم عشق بریزیم، یه توسلی هم پیدا بکنیم. تو عرفه بلند شو برو تو خیمه ها دنبال امام زمان بگرد. گاهی تو او را میبینی و نمیشناسی، یرونه ولا یعرفونه، ولی امام زمان ببینه که دنبالش میگردی. گاهی تعارف میکنیم، میگیم اینایی که زنگ میزنن بهتون میگن ما مشرفیم، مثلا میگیم انشاءالله خدا قبول کنه ازتون. محکم بگو، بگو برو تو طواف بگرد دنبال امام علیه السلام. مگه بقیه که خدمت حضرت رسیدن چجوری رسیدن؟ حتما امامزاده بودن. ما اون یقینه نیست، باوره نیست. حالا خدایا دیگه تو رو دروسی گیر کردیم و روز عرفه و حالا دعا و آخرش بالاخره حالا میدی یا نمیدی. اما با این یقین و این باور که اگر او به من عنایت نکرد او خیر منو میخواد، من یقینو دارم. به من اینجوری من سفارش دادم، او اینجوری شو به من داد، او خیر منو میخواد. تعبیر حضرت رو نگاه کنید، این روایتی بود که میخواستم شما توضیح بدید. یه صلواتی خدمت امام زمان علیه السلام تقدیم کنید. اللهم صل علی بارها گفتم مکانیزم دین، این مثلث دینداری و دینورزی مکعب قرار گرفته شده بر محیط دین و اطراف دین، اینا همه جاش با هم میخونه. هر جاش دیدید عقب جلوه ایراد است بینش و شناخت من. شما نگاه کنید ببینید، همون بزرگواری که میفرماید حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته، میفرماید ینبغی لمن رضی بقضاء الله سبحانه ان یتوکل علی، سزاوار کسی که به قضای خدا رضایت داده به خدا توکل کنه. اینا رو بذارید کنار هم، اتصالاشو باید برقرار کنید. از این طرف میفرماید نیکویی توکل بنده به خدا به اندازه اطمینانش به اوست. میگه اطمینان به خدا داری، توکلت نیکو خواهد بود. بعد میفرماید سزاوار است کسی که به قضای خدا رضایت داده به او توکل کنه. یعنی توکل تو زمانی معنا پیدا میکنه که هم محکم از خدا بخوای، هم یقین به قدرت او داشته باشی و هم راضی به قضای او باشی. من از تو میخوام، میخوای عنایت کن، نمیخوای عنایت نکن، هر جوری میخوای، ولی من به قدرت تو یقین دارم. ثق بالله تکن مؤمنا، ثق بالله سه نقطه، تکن مؤمنا. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند، روایت در بهار شریف، حضرت میفرمایند به خدا اعتماد کن تا مؤمن باشی. اعتماد به خدا، اعتماد به خدا. از نشانه های اعتماد به خدا ماجرایی است که شما در باره حضرت ابراهیم علیه السلام شنیدید. این ماجرا رو من از تفسیر شریف قمی نقل بکنم براتون، تو بهارم البته آمده، بهار 71 155 70. چون تعابیر مشابه داره هر دو رو میخونن و ترجمه میکنن، شما قسمتای مشترکشو میتونید یه بار یادداشت کنید، قسمتای اضافه ترشو بر اون بیافزایید. روایت نقل اولی که در بهار آمده، امر نمرود به جمع الحطب فی سواد الکوفه. نمرود امر کرد به جمع کردن عند نهر کوسن من قریه قطنانا و اوقد النار. نمرود دستور داد در اطراف کوفه نزدیک رود با این نام و آبادی با این نام هیزم جمع کرده و آتش افروختن. فعجزو ان رمی ابراهیم، عاجز بودن از اینکه ابراهیم رو در این آتش بندازن، انقدر آتش. فعمل لهم ابلیس المنجنیق فرمی به. ابلیس اومد منجنیق رو یادشون داد، درست کردن، ابراهیم رو انداخت. فتلقاه جبرائیل فی هوا، جبرائیل تو آسمان خلاصه دست ابراهیم رو گرفت به صحبت، حالا نگرش که نداشت ولی گرفت به صحبت. فقال حلک من حاجه، حاجتی نداری؟ فقال اما الیک فلا، به تو نه، حسبی الله و نعم الوکیل، خدا من رو کفایت کن. فاستقبله میکائیل، میکائیل آمد. فقال ان اردت اخمدت النار، اگه اراده بکنی من آتش رو خاموش میکنم. فان خزائن الامطار والمياه بيدي، خزینه باران و آب در اختیار من. فقال لا اريد، ابراهیم گفت نه. و اتاه ملك الريح فقال لو شئت طيرت النار، ملک باد آمد گفت اگه بخوای من آتش رو به طیران در میارم، میبرمش هوا. فقال لا اريد، فقال جبرائيل فاسأل الله، از خدا بخواه. فقال حسبی من سؤالی علمه به حالی، میبینه گاهی اوقات، میگیم میبینه دیگه، گفتن نداره. یه بند خدایی با یه کسی دیگری ناراحتی پیدا کرده بودن، بعد این زنگ زده بود به اون، دعای بد کرده بود، یعنی دعای منفی در حقش. او گفته بود که چرا زنگ میزنی دعای بعد میکنی؟ بعد به من که گفتم میخواستی بهش بگی که دعا لازم نیست حتما از طریق تلفن صورت بگیره، همینقدر که طرف دعاگوتون هست کافیه، مثلا اون ناراحت بره چرا زنگ میزنی؟ زنگ زدن نمیخواد، همینجوری هم نشستی دعا کنی تو خونه خلوت، هم دعا کنی میگیره. نقل بعدی از تفسیر قمی، فلتقا معه جبرائیل فی الهوا، وقتی ابراهیم رو با منجنیق پرتاب کردن، جبرئیل خودش رو تو هوا رسوند به حضرت ابراهیم. وقد وضع فی المنجنیق فقال یا ابراهیم هل لك الی من حاجه، حاجتی به من داری؟ فقال ابراهیم اما الیک فلا و اما الى رب العالمین فنعم. فدفع علیه خاتما علیه مکتوب، در این حال جناب جبرئیل به حضرت ابراهیم علیه السلام یه انگشتری داد. تعبیر روی انگشتر جالبه، روی این انگشتر چی نوشته بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الجأت زهری الی الله، پشت و پناه هم خداست. اسند تو امری الی الله، کارم را به خدا متکی میکنم. و فوضت امری الی الله، و کارم رو به خدا میسپارم. فاوحى الله الی النار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. خیلی قشنگ خاتمه، در واقع انگشتری که حضرت دستشون بود، این تعابیر بود. خلاصه این بحث تا اینجا، ما در بحث توکل هنوز سخن بسیار داریم. روایاتی که این جلسه خواندیم عمدتاً این فصل را می‌گشود که نشانه قوت توکل قوت یقین است، نشانه نیکو بودن توکل قدرت ایمان است. ایمان باید بره بالا تا توکل رخ بنمایاند. و در این بین عرض کردیم با مثال و سوال هایی که شد که ما باید در دعا هم مصر هم خوب دعا کنیم، هم راضی به حکمت و قضای خدا باشیم. اینا با همه. بد دعا کنیم، بله خب آدم ممکنه یه وقت یه گرفتاری بشه. خوب دعا کنیم، زیادم دعا کنیم، بعدم یه نفری که 25 سال دعا میکنه خدای پارچ خونه ما آبی بشه، خب اینو بیارینش جلسه خورده فرهنگش تغییر کنه. اینقدر دعا داریم کم میاریم که حالا مثلا شما الان گاهی میترسیم میگه اگه من دوبار اصرار اضافه تر کنم بگم خدایا مثلا موی دخترم صاف در بیاد، حالا مثلا شما میتونی قسمت های دیگه وجودش هم دعا کنی، حالا همش هم رو موش تمرکز نکن. اگر کسی خوب دعا بکنه دعا زیاده و بعدم اون دعاهایی که ماها یاد میگیریم، دعای مکارم الاخلاقی که میخوانیم، دعاهای صحیفه سجادیه را اگر خواندیم، بعد تازه یاد میگیریم چجوری باید دعا کرد. تو اون دعاها شما هر چه قدم اصرار بکنید دوری نمیشه. الان حضرت سجاد علیه السلام، شما بیشتر از این میخواین حضرت اصرار کنن؟ هر شب ماه مبارک، هر سحر ماه مبارک حضرت میشینن ابو حمزه میخونن. بیشتر از این دیگه حضرت اصرار کنن به خدا؟ ولی خب چه دعایی میکنن؟ یه راجع پارچ و لیوان که اینقدر دعا نمیکنن که. اصرار بر دعا با خوب بودن محتوای دعا باید با هم باشه و راضی به قضای خدا بودن. یه چیزی هم کنارش گفتیم، گفتیم شما گاهی، ما تو بحثای روانشناسی میگیم ذهن مخاطب را سعی نکن بخوانی چون گیر میفتی. ذهن خوانی نکن، ذهن خوانی یکی از تعریفات شناختی است. هی آدم حدس بزن رو حدساش بره جلو گیر میفته. بعد ما گاهی اوقات یه جوری عمل میکنیم که ذهن خوانی خدای متعال هم میکنیم. نعوذ بالله، خدای پروندت که زیر دست منه، اینو دادی اینو گرفتی، خیلی هم نیست واقعا. شما برای هر اتفاقی که میفته کلی داستان میتونیم بگیم و اتفاقا بیشترین داستانی که کمتر گفته میشود این است که هر اتفاقی در زندگی ما میفتد ثمره معصیت، ثمره نفوذ شیطان، ثمره دوری از خدای متعال. بله تو همون عروسی که مثال زدیم از بغل عمه خانم که رد شدی نازک بهش نگاه کردی، دل پیرزن شکست. بله تو همون عروسی برگشتی به مادر رو گفتی مادر یه شب که هزار شب نمیشه، دل مادر گرفت. تو همون عروسی گفتی دیگه حالا من اگه الان به این آقا پسر بگم مثلا شما الان برو کنار ناراحت میشه، اب نداره حالا اینم باشه، حالا همه که امشب به زن ما محرم بودن اینم محرم. خب بله، بعد تاوانش این میشه که ماشین به خوبی رو میبره، تاوانش این میشه که هزار تا گرفتاری. بعد من میگم خدای من اصرار کردم یه ازدواج خوب چرا نشد. والحمدلله رب العالمین.